خوبی در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو باشیم. اما دوستان عزیز دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با همکارانم در برنامه زندگی صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست،
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، من بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی
کن. آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمیباید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز میشود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده می شود و ما دوباره پنجه به خورشید می کشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت، چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز یک شنبه 27 اسفند 1402. روزهای پایانی سال هم نفس نفس زنان و هم با سرعت در حال گذر هستن. یکی دو روز بیشتر تا پایان سال نمونده، براتون بهترین ها را آرزو میکنیم توی این یکی دو روز باقی مانده یه سال و البته خیلی خوشحالیم که توی این روزهای پایانی سال در خدمت شما هستیم، همراه شما هستیم. امیدواریم که شما هم فرصت اینو داشته باشید که کنار ما باشید تا حوالی 8:20 دقیقه با صبح و گفتگوی امروز. باز این روزهای پایانی سال که درباره‌اش صحبت می‌کنیم، طبیعتاً از اون بار ترافیکی کم شده و تهران از یک ساعتی به بعد اون ترافیک رو به چشم می‌بینه. صبح خوبی براتون آرزو می‌کنیم. امیدواریم که تو این روزهای پایانی سال با سلامتی و دلخوشی بر سر کار خودتون حاضر باشید و این یکی دو روز پایانی هم همراه باشه براتون با سلامتی و موفقیت و شادکامی. ما همینجا با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم و قرار هست که طیف متنوع و مختلفی از موضوعات رو تقدیم حضورتون کنیم. شما هم برای ما پیامک بفرستید در باب موضوعات مختلف مثل همیشه همراهی کنید و ابراز نظر کنید. اگر نکته‌ای هم به ذهنتون میرسه، موضوعی دارید، با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح‌ها گفتگو با مسئولان با کارشناسان در میان بگذاریمش. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265-2285 و 2786-1035. برنامه کاربرد ایران صدا وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. صبح شما بخیر باشه. بهترین آرزوها رو تقدیم حضورتون میکنیم. قرار هست موضوعات مختلفی رو پیگیری کنیم. حتما همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز. شش و 38 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو و موضوعاتی که قرار تقدیم حضورتون بشه. آنچه که میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم طیف متنوعی از موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین الملل، فرهنگی هست، البته با روی کرده پایان سالی و پیگیری آنچه که قرار هست به عنوان تدبیر در ایام نوروز باشه. حتما به نقاط مختلف کشور سر میزنیم، به گوشه و کنار مسئولیت‌ها سر می‌زنیم، ببینیم که توی روزهای پیش رو و ایام سال نو قرار هست چه اقداماتی، چه تدبیرهایی به بوته اجرا گذاشته بشه برای اینکه ما انشالله هموطنانمون نوروزی بهتر داشته باشن. هرچند که توی حوزه‌های اقتصاد هم انتظار میره که این تدبیرها، این برنامه‌ریزی‌ها، این پیشبرد امور به نحوی باشه که یکی از دغدغه‌های اقتصادی مردم برطرف بشه. یکی از دغدغه‌هایی که در ذهن وجود داره حتما دغدغه اقتصادی هست و تأمین معیشت، تأمین مایحتاج، تأمین اقلامی که قاعدتا برای استقبال از نوروز مورد نیاز هست. همراه ما باشید به بررسی منطقه، اوضاع احوال منطقه بپردازیم. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر اسلامی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. آقای دکتر اسلامی سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. جناب علی و شنوندگان عزیز، با قبولی طاعات و عبادات و روزها در خدمت
سپاسگزارم. متشکرم که در این ابتدای صبح همراه ما هستید. آقای دکتر، درباره اوضاع احوال منطقه یکی از اولین سوالات آینده پیش رو هست، مناسباتی که کنار هم قرار داده میشه تا ما یک آینده روشن و با تأمین امنیت رو ببینیم. بفرمایید که آنچه که به عنوان فعالیت بازیگران در گذشته مطرح میشد امروز کمتر ازش نشان میبینیم. کشورهای عربی که همیشه خودشون رو یک پای کار میدیدن، یک پای حمایت از مردم فلسطین میدیدن، این روزها در سکوت کامل به سر میبرن. یا تصور بنده اشتباه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا اگه یه مروری تو این اقدامات اخیر داشته باشیم شاید به دست بیاد که سوال شما رو من بتونم جواب بدم. که خب آخرین خبر این بود که یه هیئتی رو از طرف دولت اسرائیل برای مذاکرات فرستادن. من که قبلا اینا گفتن ما مذاکره نمی کنیم. کشترهایی که در تجمعات داشتن، در یه خونه مثلا 36 نفر تو نصیرات، تو اردوگاه، تو صف غذا 100 نفر، تو حال کمک به مجروحان شهدا یهو زدن کشتن. خب این نشون میده کشتار در تجمعات بنبست رو نشون میده برای اسرائیلی. روبایش هایی که داشتن در کرانه باختری، نماز جماعت و جمعه که تقریبا با 80 هزار نفر در قدس برگزار شد، نشون میده که ملت فلسطین علارغم این تهدیدات و اینا خب پای کار قدس هستن. و خطیب اونجا همین رو اعلام کرد، اعلام استقامت و پایداری مقاومت. هم خودشون گفتن ما کماف سابق در اوج قدرت و بیشتر هستیم، و آقای قاعانی هم، سردار قاعانی هم اعلام کرد به صدا برداشت هاش و از وضع منطقه، و حتی حزب الله هم اعلام کرد و نیازی به ورود ایرانی ما کفایت میکنیم. موضوع فلسطین و حزب الله کفایت میکنه آمریکا و اسرائیل رو. خب تغییر نخست وزیر رو داشتیم در دولت فلسطین، به اصطلاح مصطفی اومد سر کار و ادامه تجمعات خانواده اسرائیل و شهادت تقریبا 435 فلسطینی در کناره باختری تا به حال بوده. ادامه حملات حزب الله و شدت اون در شمال اسرائیل هست. اینا مجموعه این مطالب، اختلافاتی که بین نظامیان و کابینه افتاده و حتی بین سیاسیون تو امریکا، عرض شود که ادامه مقاومت مردم علی‌رغم گرسنگی، تشنگی، کشتاری که از مردم بگیرن. خب یه خبر خوبم بود که غذاهایی رو مردم ایران میفرستن اونجا برای عرض شود که تأمین نیازهای اونجا، حالا چه مواد غذایی چه پولی که میفرستن، و برای اقداماتی میشه انشاءالله این کمک ها مستمر رو به رشد بره. از اون ور ادامه حملات و گسترش حملات یمن و عراق هست. حتی در موقع امید نیک گسترش دادن و دریای هند حملات رو. خب ادامه تظاهرات تو شهرهای جهان مختلف تو پنج قاره تقریبا بعد از تقریبا 6 ماه، و اختلافاتی که تو امریکا هم از نحوه حمایت هست. تخلیه شهرک نشیناس تا حدود 300 هزار نفر. اینا یا همین گروه حریری ها و ارتودکس ها که در اعزام به جای مخالفت کردن، تقریبا عرض شود که این مجموعه. حتی یه شکایت اخیری به دادگاه لاهه شده بود که نیکاراگوا از آلمان در مورد اسرائیل شکایت کرده بود که در دستور کار قرار گرفته. آن نشست مشترک حماس و انصار الله و تحویل این ناخدای کشتی به اونهاست. این مجموعه چیزهایی است که خب اتحادیه اروپا موضع مثبت گرفت. خب قبلا اینا طرفدار اسرائیل بودن، هم گفتن غزه باید نابود بشه. اخیرا به اینجا رسیدن که باید علی‌رغم اصلاح خواست اسرائیل به نفع فلسطین و غزه دارن موضع میگیرن و بحث مبادله اسرا. مجموعه این اخبار نشون میده که من تقریبا 6 تا برداشت دارم در مورد غزه. به نظرم پیروز میدان هست و به طرف بازسازی خواهند رفت. از شبت که در مورد آینده اسرائیل به نظرم میاد که رو به سراشیروی و مسلمن به قبل بر نمیگرده، یعنی با اون قدرت و اینا دیگه نخواهد بود و تغییر نتانیاهو خواهد بود نخست وزیرشون. در مورد کرانه باختری به نظرم فشار اسرائیل زیاد میشه، ولی این سبب اقدامات بیشتر فلسطینی ها میشه. در لبنان به نظرم حمله اساسی به لبنان نخواهند داشت، چون اینا الان در غزه گرفتارن. اگه بخوان اونجا گسترش و حملاتشون رو، خب با جواب دندون شکن مواجه شد. در مورد حزب الله به نظرم استوار و محکم و قوی تر از گذشته. سوریه همجور به نظر من تثبیت میشه موقعیت های نظامیش و آمریکا هم به نظرم مطرود این میدان خواهد بود. حالا این برداشت من از مجموع حوادث این 6 ماه در مورد منطقه هم به شما فرمودید، بله نقشی که قبلا کشورهای عربی داشتن در موضوع فلسطین، حالا چه به واسطه کمک هایی که میکردن چه به واسطه دولت موقتی که اونجا بود و حمایت هایی که به اصطلاح داشتن و تعیین خط مشی سیاسی میکردن، تقریبا الان این به بن‌بست رسیده و دیگه توفیقی ندارن و کاری از دستشون برمی میاد و نمیخوانم بکنن، هرچند که کارایی هم میتونن انجام بدن به خاطر شرایطی که با اسرائیل دارن دیگه. و در حتی در مورد امارات من شنیدم اخطار داده اگر این نحوه مثلا کشتار و فلان و گرسنگی نایدام پیدا کنه من راه زمینی رو میبندم. خب از مجموع اینا نشون میده که کشورهای عربی وارد نخواهند شد مگر خب شرایط جهانی کاملا متفاوت بشه که دیگه از باب ناچاری مثل اتحادیه اروپا و از شبت که اقدام خاصی نخواهند داشت. به نظر من این حتی قطر هم شنیدم اخیران به حماس به اصطلاح فشار آورده که شما باید شرایط اسرائیل رو بپذیرید و الا من کمک هامو قطع میکنم و نیروهای سیاسی حماس رو از قطر بیرون میکنم. خب این نشون میده که این کشورهای عربی در مقاومت برابر مقاومت حماس و غزه در واقع کم آوردن و که به همچین شرایطی رسیدن میده. از اون مجموعاً رو به مثبت من تلقی میکنم انشاءالله که امیدواریم به برکت دعای مسلمون ها و اقداماتشون ناروژی روز قدس هم که در پیشه بتونیم شاهد این پیروزی عرشبت کامل در جبهه کفر و الحاد در مقابل مسلمون های مظلوم فلسطین باشیم انشاءالله.
و درباره آیندهی که فرمودید و روشنیی که فرمودید، طبیعتاً با این روندی که پیش میره نباید انتظار داشته باشیم که کشورهای عربی که توی این روزها سکوت اختیار کردن در آینده نقش داشته باشن. چقدر برای آینده منطقه غزه فرق نمی کنه چه اداره، چه اقتصادی، چه زیرساختی، برای کشورهای عربی نقش قائل باشیم؟ قرار هست آیا سهمی ببرند، آیا نقشی ببرند، آیا سودایی تو این زمینه دارند و محقق خواهد شد؟
البته خب اینا برنامه‌شون ارتباط با اسرائیل بود قبلا و مقدماتی هم فراهم کرده بودن، روابطی هم برقرار شده بود، بعضی ها علنی بعضی ها اصلا حالا غیر علنی، هنوز علنی نشده. ولی اگر عرض کردم شرایط غزه و حماس نحوه انشاءالله خوبی جلو بره و پیروزمندانه از این میدان خارج بشن، ناگزیر خواهم بود که خودشون رو همراه بکنن مثل اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا لازه ایدئولوژیک و خط مشی اتباع اسرائیله، ولی چه شرایطی ایجاد شده که الان میاد به نفع غزه موضع میگیره یا فشار میاره به اسرائیل یا میگه مثلا به خاطر شرایط سیاسی جهانی و داخلشونه دیگه، یعنی مردمشون وقتی دارن موضع میگیرن علیه اسرائیل اینا مجبورن یه اصطلاح همراهی های حالا ولو سیاسی و دیپلماتیک داشته باشن. این در مورد کشورهای عربی هم به نظر من همین حالت خواهد بود، چون ماهیتا اینا با حماس و مبارزات فلسطینی همراه نیستن، ماهیتا رؤسای اعراب عمدتا با اسرائیل همراه هم. ولی شرایط سیاسی به اونها ابلاغ میکنه، دیکته میکنه به تعبیری که مجبورن که در آینده روی کرده مثبتی نشون بدن به حماس.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر اسلامی، متشکرم از توضیحاتی که با این فرمودید، از این همراهی بسیار سپاسگزاریم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم.
موفق و مؤید باشید.
صبح شما بخیر باشه ان شاء الله. خدا نگهدارتون.
Yeah.
صبح شما بخیر باشه. 6:51 میهمان ارجمند ما جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد نوروزپور، مدیریت محترم کل بقای متبرکی و اماکن مذهبی. حاج آقا سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و صبح بخیر و آرزوی قبولی اطاعت عبادات خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما را پذیرفتید. می‌خوایم درباره برنامه‌ای که این اداره کل برای ایام نوروز به ویژه لحظات تحویل سال داره، بفرمایید. در سراسر کشور قرار هست که چه برنامه‌ای رو شاهد باشیم، چه میزبانی رو شاهد باشیم از طرف اداره کل و بقا؟
بله، تشکر می‌کنم. من شما عرض کنم که از قدیم الایام مردم ما علاقه داشتن برای لحظه تحویل سال و همچنین ایام سال نو و روزهای ابتدایی سال در جوار بقای متبرکه باشن، یا در حرم مطهر حضرات معصومین علیهم السلام، یا اینکه در جوار امامزادگان فرزندان بزرگوار ایشون و دیگر بقای متبرکه. امسال هم برنامه‌ریزی ما همینطور هست. پیشبینی ما این است که عزیزان و هموطنان زیادی برای لحظه تحویل سال نو تشریف بیارن در جوار بقای متبرکه. ما طرحی داریم به نام طرح آرامش بهاری. هر سال در جوار بقای متبرکه تمامی امکانات بقای متبرکه بسیج میشه برای اینکه بتوانیم در خدمت عموم هموطنان عزیزمون باشیم. عزیزانی که تشریف میارن در جوار بقای متبرکه، علی خصوص لحظه تحویل سال نو، برنامه های متنوع فرهنگی و قرآنی در نظر گرفته شده برای لحظه تحویل سال نو، قرائت ادعیه که در این زمینه ما داریم، سخنرانان در این رابطه، ماه مبارک رمضان هم هست، با مردم سخن میگن. عید نوروز یکی از مناسبت هایی است که مورد تاکید دین اسلام قرار گرفته و دین اسلام هم این کار رو تأکید کرده. امام صادق علیه السلام به معلب نخونیس فرمودن که چه روز خوبی است این نوروز، چون کارهای بسیار خوبی در این ایام انجام میشه، صله رحم درش صورت میپذیره، نظافت و پاکیزگی هست، هدیه دادن هست و کارهای خوبی که وقتی که معلب نخونه ایست به امام صادق علیه السلام توضیح داد که ایرانی ها در این ایام این کارها را انجام میدن، خب امام صادق علیه السلام هم تأیید فرمودن و این سنت مورد تأیید هم امام صادق علیه السلام و هم بقیه ائمه ما واقع شده. و ما انشالله در خدمت عموم هموطنان عزیزمون خواهیم بود. 2200 موقع میزبان طرح آرامش بهاری ما و طرح ضیافت الهی ما هستند. بیش از 1000 بقعه ما در سراسر کشور مراسم تحویل سال نو دارند که هموطنان عزیزمون به اتفاق خانواده هاشون تشریف میارن، اونجا ما در خدمتشون هستیم. هم مراسم دعا و مناجات و اینا هست، مراسم قرائت قرآن هست، مراسم طواشی و سرود هست، خیمه های معرفت در جوار بقای متبرکه را اندازی میشه، روحانیون بزرگوار درون این خیمه ها هستن، به سوالات شرعی مردم پاسخ میدن و مسائلی که اونها مورد نیاز مردم هست، علی خصوص در این ماه مبارک رمضان. متخصصین عزیزی که در رابطه با کودک و نوجوان کار میکنن در جوار بقای متبرکه در این خیمه ها مستقر هستن. برای کودکان و نوجوان هم برنامه های متنوع و جذابی دارن. انشالله که بتونیم برای عموم هموطنان عزیزمون در این ایامی که پیش رو داریم، هم لحظات پایانی سال و هم لحظه سال تحویل و روزهای ابتدای سال که در این با ماه مبارک رمضان هست، توانیم خدمات خوبی رو به هموطنان عزیزمون داشته باشیم.
و یکی از سوالات تنوع خدمت رسانی تو این حوزه هستش. طیف متنوعی از خدمات رو ما گاهن شاهد هستیم، از انواع پذیرایی تا به هر حال مجاور شدن و مقیم شدن. اینها نکاتی هست که می‌خواستیم بپرسیم. برای این موضوعات هم تدارکی دیده شده، برنامه‌ای دیده شده، بقایی که امکانشو دارن، زیر ساختاش وجود داره، برای این موضوع هم کاری انجام دادند؟
بله، ما 425 بقعه همون جناب آقای هاشمی آماده هستن که خدمتتون عرض می‌کنم که در خدمت عموم هموطنان عزیزمون باشن برای اسکان.
بله.
نزدیک 400,000 نفر ظرفیت این بقاع متبرکه هست که در یک شب بتوانند در این 425 بقعه که امکانات دارن اونجا مردم مستقر بشن در ظاهر سراها. و بالاخره امکاناتی که اونجا هست رو استفاده بکنن. البته در این 2200 بقعه ما که در آرامش بهاری درشون صورت میپذیره، اینا همه آمادن که خدماتی رو به هموطنان عزیزمون ارائه بدن، مخصوصا به قای متبرکه که در استانهایی هستن که بالاخره زائرین و مسافرین زیادی به اونها اونجاها مراجعه میکنن. عموم خدام و هیئت و منهای ما آماده هستن که در خدمت هموطنان عزیزمون باشن. اما در این 425 بقعه ظرفیت اسکان رو ما فراهم کردیم. برنامه های فرهنگی مثل اقامه نماز جماعت رو ما در بقای متبرکه داریم. حالا ماه مبارک رمضان هست، ما 800 بقعمون ترتیل خانی قرآن رو داریم که بالاخره هموطنان عزیزمون از برنامه های قرآنی رو هم بتونن استفاده بکنن. 860 بقعه ما کرسی های تفسیر قرآن کریم رو دارن. مقام معظم رهبری فرمودن سفره های افطاری ساده. خدمت شما عرض میکنم که این در بقای متبرکه ما هست به همت همین هیئت و منهاها که